بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد محمد. وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكل شيء أحسيناه في إمام مبين. في حديث عن الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه قال: كنا مع الرضا عليه السلام بمرو فاجتمعنا في الجامع يوم الجمعة في بدء مقدمنا فأداروا أمر الإمامة وذكروا كثرة اختلاف الناس فيها. به نظر رسید که از حدیثی استفاده کنیم که موقعیت امام، شخصیت خلیفه پیامبر و اوصیای پیامبر گرامی، عظمتشون، مقاماتشون در اون حدیث به نسبت زیادی مطرح شده و در مقدمه این حدیث به عرضتون رسید که هرچند که انسان کمالات شخصیتی را بهتر متوجه شود علاقهش بیشتر و لازمه علاقه بیشتر به طور معمول تبعیت و پیروی بهتر و لازمه پیروی و تبعیت بهتر رشد و تکامل و سعادت است، چون در طبع انسان علاقه به کمال هست، در فطرت انسان علاقه به کمالات و فضائل مشخصه. انسان علم دوست است، انسان عدالت دوست است، انسان سخاوت و شجاعت و حریت و فضائل انسانی را در طبعش و فطرتش علاقمندی به اونهاست. ولذا اگر چنانچه در ارتباط با فردی، شخصی، اشخاصی این کمالات را احساس کند، طبیعی است که علاقه من خواهد شد. ولذاست که هرچه بیشتر بتواند انسان در جهت شناخت ائمه معصومین که حقیقت کمالاتن، آموزنده کمالاتن، مجموعه همه کمالاتن، در هر حدی که بتواند در این جهت اطلاعاتی مستدل پیدا کند طبیعی است که علاقهش بیشتر میشه. علاقه که بیشتر شد تبعیت میکنه، اطاعت میکنه، همچنون که گفتم اطاعت که کرد به سعادت میرسه. اینه که خیلی بجاست که به اضافه این که اساسا خودش موضوعیت دارد شناخت اولیای پروردگار، چنین خاصیتی را هم دارد. و این حدیث شریف، حالا ابتداش تا وارد بشیم در قسمت‌های مربوطه، یک مقدار کلیاتی است، بعد یک مقدار مطالب ریزتر مطرح شده تا انشاءالله بتونیم از این حدیث شریف بهره بگیریم. جلسه قبل از کتاب شریف کافی، باب نادر جامع فی فضل الامام و صفته، جلد اول اصول کافی که معمولا در اختیار عموم هست، صفحه 198، این حدیث شریف آمده است و همون حدیث اول این باب. مقدماتش به عرض رسید که آقا از دردار سلام در مر بودند و با جامعی از دوستانشون، و یکی از دوستانشون میگوید در مسجد جامع بودیم و مسئله خلافت و امامت صحبت شد و من هم خدمت آقا از دردار سلام که وارد شدم جریان مسجد و حضرت عرض کردم که در مسئله خلافت صحبت‌های اختلافاتی بود. حضرت تبسم کردند که جلسه قبل عرض کردم این تعجبی بود از حضرت که اینها نمیتوانند در این مسئله ورود درستی پیدا کنند و بفهمند که مطلب چیست، تا اینکه به این قسمت رسیدیم که حضرت فرمودند در ارتباط با مسئله امامت که مسئله امامت در قرآن کریم به عنوان تکمیل دین مطرح است و هر کس هم نسبت به این آیه های مربوطه انکار بورزد، به اینجا رسید که گفتیم حضرت فرمودن اینها بسیار منحرف منحرفند. این بخش ها صحبت شد، به این قسمت رسیدیم که حالا به عرضتون میرسد انشاءالله. حضرت فرمودن که ان الامامه اجل قدرن و اعظم شأنن و اعلا مکانن و امن و جانبن و ابعد غورن من ان یبلغها الناس به عقوله هم. فرمودن موقعیت امامت موقعیتی است که مردم با عقلشون نمیتوانند برسند به اون چه که در مسئله امامت بایستی و شایسته باشد. به نهایت این مسئله قدرت عقولشون راه نداره. ولذا بعد از این که از نظر عقلی اثبات بشود امامت شخصیت هایی به معنای همان وصایت پیغمبر اکرم، خلافت پیغمبر اکرم، بعد پس از این اثبات به نحوه اجمال از نظر عقلی، بعد باید دید خودشون فرمودن ما کی هستیم. مکرر من این دو سه کلمه رو تکرار میکنم از حرفای گذشته که عرض کردیم که در تعریف شخصیت ها راه معمول اینه که از نظر خانوادگی دوران طفولیت و کم به کم بزرگ شدن، بعد آثار علمی، آثار تربیتی، شاگردهای تربیت شده اینا بررسی میشه، جمع‌بندی میشه، گفته میشه این شخصیت اینه که از نظر خانوادگی چنین اصالتی داره، چنین طهارتی داره، چنین پاکی و پاکیزگی داره و از نظر آثار علمی آثارش ایناست و از نظر شاگردهای تربیت شده شاگردانش ایناست. جمع‌بندی میشه، گفته میشه شخصیت این جناب اینه. این روش معمول است و خوبم هست، به طور اکثر جواب میده. ولی چنین برنامه ای در ارتباط با تعریف ائمه معصومین و شخصیت های الهی نمیتونه جواب بده، به خاطر اینکه اینها یک ابعادی دارن، یک فضائلی دارن که اون فضائل از ولادت تا شهادتشون به نظر نمیاد، به چشم نمیخوره، برخورد نمیشه. از باب مثل هممون این جملات رو شنیدیم که این بزرگواران فرمودن سبحنا فسبحت الملائکه، ما به فرشته ها تعلیم دادیم تسبیح را، ما به فرشته ها تعلیم دادیم تکبیر را، به فرشته ها ما تعلیم دادیم تحلیل را. وقتی این چنین است، ما چنین و چنان عوالمی را پشت سر گذاشتیم و داشتیم، این دیگه بررسی ولادت تا شهادت این مطلب را نمیرسونه. این وقتی میفهمیم که از حرف خودشون مطلب رو بگیریم، بعد از قبول صداقت، بعد از اثبات امامت. ولذاست که موقعیت و مقامشون چیست، باید از خودشون بفهمیم که موقعیت و مقام چیه. حالا اینجا حضرت چنین فهمیدن که امامت شأنش اعلا و اعظم از آن است که عقول مردم به نهایت عظمت مسئله امامت برسه. نمیرسن. این چنین است که اجل و شعنن هست موقعیت امام، من ان یبلغ الناس به عقولهم او ینالوها به آرائهم، یا به افکار خودشون، رأی خودشون، او یقیمو امامن به اختیارهم، تا اینکه بعد بتوانن امامی را خودشون انتخاب کنن. رضا انتخابه امام در ارتباط با مردم نیست. این یکی از اصولی است که خیلی باید روش توجه داشته باشیم که کمالات دو گونه است. بخشی از کمالات هست که استعدادش و خداوند به همگان داده است، هر کس زحمت بیشتر، تلاش زیادتر، خودش در جریان اون مسائل و کمالات قرار بدهد بیشتر موفق میشه. بخشی از مسائل هم هست اینجور نیست. مثلا طبیب شدن کمال است. در یک رشته از رشته های علوم کمال پیدا کردن، تخصص پیدا کردن، صنایع مختلف کمال است. فقیه شدن کمالی است. در ارتباط با فضائل معمول میان بشر خدا استعداد به همه داده که اگر در اون مسیرها حرکت کنن، تلاش داشته باشن، میرسن به کمالاتی. کمالاتی است اکتسابی، این یک نوعه. اما یک نوع کمالاتی است که اکتسابی نیست. یعنی اینجا هر کی زحمت بکشه بهش میرسه اینجور نیست. کمالاتی است که بر اساس یک حکمت‌های بسیار دقیق و مسائل بسیار مهمی در ارتباط با جمع خاصی است، از جمله اون کمالات که مهمتر از همه کمالات است، این دو کمال، کمال رسالت و کمال امامت. رسیدن به این دو کمال پیامبر شدن. این اینجور نیستش که استعدادش به همه داده شده، هرچی بیشتر درس بخونه، هرچی بهتر آدم خوب باشه، این میشود پیامبر. خیر، بله، میتواند انسان سلمان بشه، میتواند انسان یه شخصیت بسیار بارز و ارزنده معنوی بشود، ولی پیامبر نمیتونه بشه. امام به معنای وصی پیامبر نمیتونه بشه، که آیه مربوطه هم مکرر صحبت شده و رب که یخلق ما یشا و یختار ما کان لهم الخیره، برای مردم در ارتباط با این کمالات اختیاری نیست. یعنی این کمالات کلمات اکتسابی نیست به معنی معمول، یه حساب‌های خاص دیگری داره، و لذا می‌بینیم که در گهواره است و می‌گوید من پیامبرم، نه درسی خونده، نه کاری کرده، نه اعمالی از او صادر شده. حضرت عیسی ابن مریم علی نبی جناب آله و علیه السلام وقتی خداوند متعال بدون ازدواج این فرزند عزیز را به حضرت مریم عنایت کرد، خیشانش گفتن ازدواج نکرده این بچه از کجاست؟ ایشان مأموریتش این بود که حرف نزنه، اشاره کنه به خود بچه. اشاره کرد به بچه میان گهواره. گفتن عجب، ما میگیم که بچه را از کجا آوردی؟ این اشاره به بچه میکنه. اون وقت همچه که اشاره کرد به کودک میان مهد و گهواره، ایشان در حال کودکی اعلام کردن که بله انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی، من بنده خدا هستم و خدا به من کتاب عنایت کرده و مرا پیامبر قرار داده. تو گهواره است و چنین مسئله، اینجا هیچ کاری نکردن، اینجا زحمتی نکشیدن، بر اساس یه مسائل مهمه است که حالا جای صحبتش نیست. یا همه توجه داریم آقا حضرت جواد علیه السلام 7 سالشون بود یا 9 سالشون بود. سمت امامت یعنی احاطه کلی به اذن پروردگار بر هستی و آگاه بر همه حقایق. گون مرد مصری گفت ایشان داشتن میرفتن و من پشت سرشون نگاه میکردم، تعجب میکردم در این سن و امامت به معنی که میفهمیدم چقدر عظمت داره، تعجب، با تعجب نگاه میکردم. حضرت برگشتن به من نگاهی کردم، فرمود تعجب میکنی؟ قرآن رو که خوندی که ما به یحیی این سمت رو دادیم در حالی که بچه‌ای بود، و به حضرت عیسی هم همچنین. اینا رو برات خوندن و فرمودن مقوله امامت از مقوله رسالت است، همچنون که رسالت در ارتباط با مسائل خاصی است و مربوط به تلاش‌های این عالم نیست، حساب خاص دیگری داره، امامت هم همینطور. بنابراین این موقعیت موقعیتی است که بسیار مهم است و اکتسابی هم نیست، و نتیجتاً در ارتباط با این مسئله هرچه بهتر جا دارد ببینیم معصومین علیهم السلام چی فرمودن، و انسان با معرفت بیشتر، توجهش بیشتر و من نتیجه رستگاری خودش زیادتر. البته گاهی می شود در انسانها افرادی هستن که در عین این که جلسه قبل گفتم می فهمند، ولی چنون به لجاجت افتاده است که همه چیز رو مسخره می گیرد. اون دیگه بدبختی و بیچارگی است که بعضی گرفتارش میشن که ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون و همچنین و جهدوا بها و استیقنتها انفسهم و همچنین سنصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق فان یروا کل آیت لا یؤمنوا بها و ان یروا سبیل الرشد لا یتخذوه سبیلا و ان یروا سبیل الغی یتخذوه سبیلا، که جای خودش بحث‌های خاص خودش داره. بنابراین موقعیت امامت یک چنین موقعیت بسیار مهم است. بعد از این تذکری که امام فرمودن، اون وقت فرمودن که ان الامامه خص الله عز و جل بها ابراهیم الخلیل علیه السلام بعد النبوه والخله مرتبتا ثالثه. خص الله عز و جل بها ابراهیم الخلیل بعد النبوه والخله مرتبتا ثالثه و فضیلتا شرفه بها و اشاد بها ذکره فقال انی جائل للناس اماما فقال الخلیل علیه السلام سرورا بها و من ذریتی قال الله تبارک و تعالی لا ینال عهد الظالمین. حالا این سطری هم که خوندم دقت می‌فرمایید، ترجمه‌اش این میشه که حضرت فرمودن که مسئله امامت از نظر عظمت یک شاهد قرآنی برای عظمتش بیان کردن، فرمودن که ان الامامه خص الله با عز و جل ابراهیم الخلیل، خداوند به حضرت ابراهیم امامت را عنایت کرد بعد از نبوت و بعد از خلت، در مرتبه بعد امامت داده شد و به وسیله این امامت ذکر حضرت مرتفع گردید، بلند شد، موقعیتشون مهمتر. بعد هم خدا فرمود انی جائل و کل الناس اماما. چی شد؟ در حدیث دار و مکرر هم این حدیث است که خداوند متعال حضرت ابراهیم را عبد خود اتخاذ کرد قبل از اتخاذ نبوت و قبل از اتخاذ نبوت ایشان عبد صالح خدا و بعد نبوت و پس از نبوت حضرتش را رسول قرار داد، رسول پروردگار، و پس از رسالت به مقام خلت رسید و پس از مقام خلت به مقام امامت رسید. که حالا حدیث شو اگر انشاءالله فرصتی بود براتون عرض میکنیم. پس یعنی چی؟ یعنی مسئله امامتی که در قرآن کریم هست، ما به جناب ابراهیم علیه السلام امامت دادیم، بعد از نبوت است و بعد از رسالت است و بعد از خلت است. بعد از این مقامات خاصه بسیار مهم، اون وقت به ایشان ما امامت دادیم. پس اینجور شد که در حدیث هست به این صورت که خداوند متعال موقعیت حضرت ابراهیم علیه السلام را به این ترتیب کرامت کرده: اول عبودیت، پس از عبودیت نبوت، و پس از نبوت رسالت، و پس از رسالت خلت، و بعد از خلت امامت. حالا حدیث رو براتون عرض میکنم، کمی هم توضیح داده میشه و انشاءالله صحبتهاش یه مقدار به تدریج به عرضتون خواهد رسید. در ارتباط با این مطلبی که گفتم، در تفسیر شریف کنز الدقائق و صفحه 548 در ذیل این آیه شریفه و اتخذ الله ابراهیم خلیلا، وقت اینجا احادیثی هست، یکی از اون احادیث همین بود که اشاره کردم که این مرتبه ها را در اون حدیث بیان کرده است که خداوند متعال ایشان را خلیل اتخاذ کرد، مرتبه خلت بعد از نبوت و بعد از رسالت شده خلت. اجمالا نبوت همون از طرف خدا با خبر شدن، در یک حد نازلی مطلب اشاره بشه مشکل نداره، نبوت از طرف خدا با خبر شدن، خواه مأموریت برای تبلیغ و رسوندن به مردم هم داشته باشد یا نه. اگر کسی از طرف خدا با خبر شد، خبرهای بهش گزارش داده شد از طرف خدا، گاهی می شود که مأمور به تبلیغ نیست. این نبی هست اما رسول نیست. رسول وقتی است که به اضافه این که از خدا خبردار می شود، از ناحیه حضرت حق خبر به او می رسد، با خبر از طرف خداوند متعال می گردد، مأمور می شه که اون خبرها رو هم ابلاغ کند به خلق. این می شود رسول. اون وقت خلت در ارتباط با حضرت ابراهیم که می دونید بین همه پیغمبرها استثناست این مسئله که عظمت حضرت ابراهیم می رسونه، هر کدام از پیغمبرها رو اسم ببریم دستور اینه که قبل از درود بر آن پیامبر، درود بر پیغمبر خودمون بفرستیم، بعد بر اون پیغمبر. مثلا بگیم حضرت موسی علی نبی جنا و آله و علیه السلام، بر پیامبر ما و آل پیامبر ما سلام و بر حضرت موسی هم سلام. میگیم حضرت نوح علی نبی جنا و آله و علیه السلام، این دستوره نسبت به تمام انبیا. وقتی میخوایم بهشون درود بفرستیم، اول به پیغمبر خودمون و آل پیغمبر، بعد اونها، به استثنای حضرت ابراهیم. حضرت ابراهیم همچی دستوری لازم نیست، بگیم مشکل نداره، ولی خیر بگیم ابراهیم علیه السلام، نگوییم ابراهیم علی نبی جناب آله و علیه السلام، این مشکل نداره که علیه السلام بگیم بدون درود بر پیغمبر اکرم، از استثناءات مربوط به حضرت ابراهیم علیه السلام است و نشون دهنده باز عظمتشون. حالا در ارتباط با حضرت ابراهیم علیه السلام، این که ایشان خلیل خدا شدن، این خلت دو سه تا حدیث هست، بعدش رو براتون عرض کنم. بعد نیستش که یکیش اینه که فی روضت الکافی، حدیث به این صورت هست که لما اتخذ الله عز و جل ابراهیم خلیلا، وقتی حضرت ابراهیم را خداوند خلیل برای خودش انتخاب نمود، بعد بشارتش داد خداوند به خلت، به چه صورت؟ فجاء ملک الموت فی صورت شاب بن ابیض علیه ثوبان ابیضان یقطر رأسه ماء و دهنا، فدخل ابراهیم علیه السلام الدار. یک فرشته خداوند فرستاد، بسیار بسیار در یک وضعیت فوق العاده از نظر ظاهر گیرا و چنین و چنان، حضرت ابراهیم استقبال کردن از این فرشته، از خارج خانه اینی وقتی فهمیدن برنامه اینا، آمدن از خانه بیرون و استقبالش، بهش احترام کردن و استقبالش کردن خارج مندار. و کان ابراهیم علیه السلام رجلا غیورا، و حضرت ابراهیم علیه السلام خب معلوم مرد غیوری بودن، در ارتباط با ورود افراد در خانه خیلی حساب و کتاب داشت که کی وارد بشه کی وارد نشه. حالا تا اینجا عرض میکنم، وقتی ایشون از خانه آمدن بیرون، بعد آمدن خانه، دیدن که عجب شخصی داخل خانه هست، بسیار در قیافه فوق العاده دیدنی در داخل خانه شخصی هست. حضرت دستشو گرفتن، گفتن یا عبدالله من ادخلک داری، کی تو رو وارد خانه من کرده؟ فقال ربها ادخلنیها، خدای خانه من رو وارد خانه کرده. خب صاحب خانه، صاحب خانه که از ابراهیم، من چطور این داره میگه که صاحب خانه کار کرده؟ ربها ادخلنیها، حضرت فرمودن که فقال ربها احق بها منی، اگر رب و صاحب این خانه که خداست، او چنین کرده است، او از من سزاوارتر است، تو کی هستی؟ فمن انت؟ قال الم ارک الموت، گفت من عزرائیلم، عزرائیلم که وارد شدم. ففزع ابراهیم علیه السلام، حضرت تکانی خوردن که عزرائیل آمده و بالاخره و چه برنامه‌ای داره. و قال جئتنی لتمیتنی لتسلبنی روحی، تو آمدی برای که روح من رو بگیری؟ قال لا، عزرائیل گفت نه، ولکن اتخذ الله عبدا خلیلا، خداوند بنده ای را خلیل خودش گرفته، خلیل خودش گرفته، من آمدم که بشارت بدهم در ارتباط با این فردی که خدا او را خلیل خود گرفته. حضرت ابراهیم گفتن خب اون کیه که منم بشوم خدمت گزارش، کیه که من تا بتوانم خادم او بشم؟ قال فمن هو، کیس او که چنین موقعیتی داره؟ لعلی اختمه حتی اموت، تا من تا زنده هستم خدمتگزارش باشم. فقال عزرائیل گفتش که اون کسی رو که خدا خلیل برای خودش گرفته شما خودتی، شما هستی. فقال انت هو، تو هستی. خب خیلی خوشحال و خوشنود و فدخل علی ساره فقال لها ان الله تبارک و تعالی اتخذ این خلیلا. خب این یه جریان برای اعلام مقام خلت. اون وقت حالا چرا ایشان رو خدا من خلیل قرار داده است؟ روایات لطیفی در این جهت هست. یکیش به این جهت، اون وقتی که حضرت ابراهیم رو گرفتن، ایشان آمدن بعد از اینکه در اون عیدی که داشتن همه مردم رفته بودن خارج شهر و در بتخانه هم بتها و بت بزرگ و بتهای کوچک و ایشان تبری برداشتن آمدن توی این بتخانه و بتها رو یکی شکستند و این خورد کردن ریختن وسط بتخانه، تبری هم که با اون تبر شکستن این بتها رو گذاشتن رو دوش بت بزرگه، بت بزرگی بود گذاشتن دوش بود. اینا وقتی برگشتن عجب این بتها همه شکسته شده، این تبرم رو شانه این بت بزرگ هست، کی این کار کرده؟ یک کسی گفت، یک کسی بود گفت من بتاتو نمیشکنم و با بتهای ما مبارزه میکرد، بهش ابراهیم میگفتن، اونو پیداش کنیم. از ابراهیم گرفتن گفتن که این کار چی بوده کردی؟ ما رفتیم برای عید خارج شهر و شما آمدی اینجا بتها رو شکستی و این کار کردی؟ ایشان گفت بل فعله کبیرهم ان کانوا ینتقون، گفت که این بت بزرگه ای کار کرده که به اصطلاح تبر رو شانش بود، اگر صحبت بکنه ان کانوا ینتقون، که اینجا خب لطیفه خاصی تو آیه هست اشاره میکنم که خب دروغی نمیگه از ابراهیم، گفتن که این کار رو این بت بزرگ کرده، والی که خودشون کردن، گفتن که بل فعله کبیرهم ان کانوا ینتقون، یعنی اگر اینا صحبت میکنن این کار رو بت بزرگ کرده، اما اگه اینا بلد نیستن صحبت کنن، قدرت صحبت ندارن، نه. مثل که شما میگید مثلا که من یک کار کردم، یک کار به اصطلاح خلاف را، اگر الان روز باشه، یعنی چون الان روز نیست من اون کار رو نکردم. عکسش هم همینطور. پس اینجور شد که ایشان فرمودن که این کار این بت بزرگه کرده اگر حرف میزنن، یعنی اما اگر حرف نمیزنن خیر، مربوط به بت نیست، کس دیگه کار کرده، یعنی خودشان کردن دیگه. امکان و ینتقون دو تا کار صورت دادن، هم اینا رو در اشتباه انداختن و هم اینا رو به فکر انداختن که یک حرف خوبی داره میزنه، میگه اگه حرف میزنن اینا که نمیتونن حرف بزنن چطور خدا باشن؟ خدایی که حرفم بلد نیست بزنه، حرفم نمیتونه بزنه، اینو بگیم خداست چطور میشه؟ هم اشتباه بر اونها شد، فکر کردن که میگوید به حقیقت این بت بزرگی داره کرده، و هم این که به خود آمدن که اینا که صحبت نمیکنن پس معلوم میشه که چیزی نیستن که این آب عبادت بشن، پرستش بشن. اون وقت که حضرت ابراهیم بالاخره گرفتن، قرار بنیشون در آتش بیافکنن که دیگه همه داستانشو میدونین، و آتشی عظیم درست شد و به ایشان رو با تشکیلاتی که اون وقت داشتن انداختن طرف آتشو، همینطور که طرف آتش اون وقت جبرئیل آمد، معمولیت های از طرف خدا فرشته ها پیدا کردن آمدن. حالا یکیش اینه که هر چه میگویی ما اطاعت میکنیم، چه کار کنیم؟ اگر امر میکنه که این آتش رو خاموش کنیم، چنین کنیم، چنان کنیم. اون وقت حضرت ابراهیم گفتن که ولی من نیازمند هستم، ولی نیازمندم به خداوند متعال. نتیجه این شد که در ارتباط با این جریان ایشان گفتن که من نیازمندم ولی به خداوند متعال، بل حسبی الله و نعم المکید انی لا اسأل و غیره ولا حاجت لی الا الیه. البته اینجا مسائلی است که افراد درجاتشون فرق میکنه، موقعیت ها فرق میکنه، جریان ها فرق میکنه. خیلی از اوقات انسان باید از اسباب عادی استفاده بکنه و اسباب عادی تمسک بجوید، در جریان کارهاش اسباب عادی رو به کار بگیرد، تکلیفش اینه. ولی درجات افراد و موقعیت ها و گاهی مسائلی که یک لطیفگوی میگفتش که اگر چنان جهازت ابراهیم اون وقت به فرشته ها میگفت بله باب رو بفرستید آتش ها رو زیر رو کنن، پرت و پلا کنن، از من بره، وقت گفته میشد عجب اتفاقا یک بادی آمد، اتفاقا باد آمد. و نه اینکه اگر چنان چه با یه وسیله دیگه فرشته ای رو معمولیت میدادن و همچین، ولی خیر، بدون این که بادی بوزد، بدون این که یک اسباب عادی به کار بیفتد، بدون همه این حرفا، یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراهیم، آتش برد و سلام باش بر ابراهیم، و آتش حرارتش به فرمان پروردگار ازش گرفته شده، بدون این که اسباب عادی کار بیفته. بعد از لطیفه ها ولو این مدرک روایی نداشته باشد، اما لطیفه بودن از خوبه. یک آقایی که خیلی حرفای لطیفه میگفت در ارتباط با آقا حضرت امیر علیه السلام، این لطیفه رو میگفت که میگفتش که حضرت امیر که داخل کعبه متولد شدن و مادر عزیزشون وقتی در اطراف بیت و مشغول طواف بود و بعد اون جریان ها و خدا رو چه بکنم و و دیوار شکافته شد، میگفته شب خدا میتونست در رو باز کنه که مادر از امیرالاسلام از در وارد خانه بشه، نکرد این کاره. تا چی؟ تا اینکه همه بفهمن کار الهیست، دیوار شکافته و بعد هم در رو میخواستن باز کنن، نشد. این لطائف جای خودش محفوظ هست. در هر حال پس اینجور شد که اونجا که این چنین حالتی پیدا کرد، حضرت ابراهیم چنین حالت بروز داد، بل حسبی الله و نعم الوکیل انی لا اسأل غیره ولا حاجت لی الا الیه. وقتی چنین جریانی رخ داد و ایشان هم یک چنین انقطاع از کل و توجه کامل به وجود مقدس پروردگار، فسماه خلیله اون وقت خداوند ایشان را خلیل خودش معرفی کرد. پس ماه و خلیله و مقام خلت را به ایشان داد. ای فقیره و محتاجه و المنقطع الیه اما سبا. این چنین شد. پس خلیل شدنشون به خاطر یک چنین جریانی بوده یا جریانهای دیگری که باز در احادیث هست. یکی از جریانهای دیگری گفتن ایشان خلیل خدا شد برای این که لأنه لم يرد احدا ولم يسأل احدا قد تو غیر الله. ایشان خلیل الله شد برای که از هیچ کس در دوران عمرشون سوال نکردن، چیزی نخواستن و نیز هر کس هم به ایشان مراجعه کرد جوابشو دادن و پاسخ دادن و به کارش رسیدن. باز به این جهت خلیل گفته شدن و نیز خلیل گفته شدن با اینه که در ارتباط با حضرت ابراهیم علیه السلام وقتی که فرشته آمدن خدمت حضرت ابراهیم مهمان شدن، حضرت ابراهیم هم یک گوسفندی کشتند و بعد اینا رو مهمونی میخوان بکنن، غذا بهشون بدن، غذا میدن و سفره براتون طعم میشه. بعد حضرت ابراهیم گفتن بخورید. فقال کلو فقالو لا نأکل حتی تخبر و ناماست همنو، نمیخوره بده غذا تا وقتی شما قیمت این غذا بر ما بگید چیه، قیمتش چیه اون وقت بخوریم. لا نأکل حتی تخبر و ناماست همنو. حضرت ابراهیم چی گفتن؟ فقال اذا اکلتم فقولو، سمنش اینه وقتی میخواید بخورید اول بسم الله بگید و وقتی که خوردید و فارغ از خوردن شدید الحمدلله بگید. سمنش بسم الله اول، الحمدلله آخر. وقتی این حضرت ابراهیم گفتن فقال فلتفت جبرئیل، جبرئیل آمده بود و جمعی، فلتفت جبرئیل الى اصحابه و کانو اربعه، جبرئیل رئیسهم. جبرئیل چی گفت؟ گفتش حق الله ان یتخذها خلیلا، صدابار است که خداوند ایشان را خلیل خود قرار داده که اینجور دل مرتبط به خداست. از صبرش میخوام استفاده کنیم. سمنش چیه؟ قیمتش چیه؟ قیمتش بسم الله هست و الحمدلله هست. و از این موارد در ارتباط با مسئله خلت هست که انشاءالله اون وقت موقعیت معصوم چی میشه انشاءالله هفته بعد به عرضتون میرسد که این که بعد از خلت اون وقت شدن امام، این چه امامتیست که بعد از نبوت، بعد از رسالت، بعد از خلت اون وقت امامت، این چه موقعیتی، این یعنی چی؟ این مقدار جای حرف و بحث داره که انشاءالله صحبتش در حدمون تناسب با مجلس هفته بعد به عرضتون حیاتی باشه خواهیم گفت. و اون وقت در ارتباط با همین خلت هم این مسئله هم هست که حضرت ابراهیم گوسفند داشتن بسیار، در حدی کثرت گوسفنداشون گفتن که من احتیاط میکنم بگم برای که میترسم که کمتون باور کنید، لذا رد میشم که چقدر گفتن ایشان، چقدر گوسفند داشتن و چقدر سگهای گلهی که در چه وضعیتی داشتن، فوق‌العاده ثروت عجیب بود. اون وقت در این حالت خودشون هم در جریان این گوسفندا دو تا فرشته با هم دیگه صحبت کردن، یکیشون در یک طرف قرار گرفته بود و بعد صدا زد، یکیشون چنین گفت که صبوحون قدوس، صبوحون قدوس. اون فرشته دیگر جواب داد گفت رب الملائکت و روح. دیدن که عجب، این صدا عجیب، از یه طرف صدا بلند شد که صبوحون قدوس، یعنی خداوند متعال منزه است، هیچ عیب و نقصی در او نیست و قدوس است، سبوح است، قدوس است، منزه از هر عیب و نقص است. اون فرشته دیگر گفت که کیه که سبوح قدوس رب الملائکت و روح، پروردگار فرشته ها و پروردگار روح است. حضرت ابراهیم گفتن که تکرار کنید، اگه تکرار کردید این همه گوسفندی که هست، این همه گوسفند نصفش مال شما، اگه تکرار کنید. باز اینا تکرار کردن، سبوح قدوس ربنا و رب الملائکت و روح، نصف گوسفند مال شما. بعد فرمود باز تکرار کنید، تکرار که بکنید این دفعه همه اون چه دارم و خودم همه و همه در اختیار شما، اون عامل که شما، خود من هم در اختیار شما. فنادت ملائکت و سماوات هازا هو الکرم فسم او منادیم من العرش یقال الخلیل موافق لخلیله. از اونجا این سمت خلت باز به این صورت هم گفته شده. خب پس تا اینجا راجع به خلت این مقدار صحبت شد و بعد مسئله این که پس از این مقام امامت، عبودیت، نبوت، رسالت، بعد امامت. حالا این امامت معناش چی میشه که بعد از رسالت هست؟ حتی این انشاءالله طلبتون که اجمالاً هدایت موصله الی المطلوب، حالا وقت اشاره میکنم، و یا خلافت کلیه الهیه در ارتباط با همه هستی که توضیحش مال انشاءالله جلسه آینده. امیدواریم که خداوند متعال هرچه بیشتر و بهتر توفیق استفاده کردن از این بیانات رشیقه آقا حضرت رضا علیه السلام را رحممون کرامت کند. اینجا عرض میکنیم که ایشان در ارتباط با به اصطلاح این جریانهای محبت به پروردگار، خب نشون دادن محبتشون. اون از اون جایی که خیلی عجیب بوده که حالا فقط اشاره میکنم، بلا جا داره که به نوع دیگری صحبتش بشه، اون مسئله ذبح حضرت اسماعیل. خیلی حرف که ایشان مأموریت پیدا کردن که این فرزند رو شما بکش. این دیگه مأموریت خاص بوده، امتحان خاص بوده، ابتلاء خاص بوده، حضرت ابراهیم و فرزندشون رو بکشن. انی ارا فی المنام انی اذبحک، پسرم مأموریت پیدا کردم در خواب، که خب خواب از ابراهیم دیگه حساب شداست دیگه که باید تو رو بکشم. ایشان چی عجیب، سریع گفتش که پدرم هرچه مأموریت داری انجام بده، هیچ مشکلی نیست. انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا، پدرم هرچه مأموریت داری انجام بده، من صبر میکنم، استقامت میکنم. خب یک ابتلاء بسیار عظیمی بود، بسیار بسیار مشکل کار. معلومه یه وقت از جنگ است تو باید میدون جنگ برم، یه مسئله آخری، نه جنگی هم در کار نیست، جز برنامه های حج اینجور بوشه که فرزند تو بکش. وقت بعد هم اون جریان ها که رخ داد و ایشان هم چجور عجیب عمل کرد، و بعضی از نقل کردم گاهی بعضی از بزرگان که خدا رحمتون کنه، آقایی که اخیراً کشف شد در قم، مرحوم آقای الهیان، مرحوم آقای الهیان شوهر همشری مرحوم عاشق مشتاقی غزینی بودن، از اون مردان بی نظیر، کم نظیر، فوق‌العاده بودن، که وقتی مرحوم آقای بروجردی نماز خوندن بر پیکرشون، آقای بروجردی گفته بودن که کجا دنیا به مثل شما بزاید، و نماز خونده بودن و گفته بودن از آقای بروجردی اینجور نقل میشه، آیت الله عظما بروجردی که گفته بودن که دنیا مردم رو گول میزنه، ایشان دنیا رو گول زد و ایشان این چنین زندگی کرد. و که اخیراً جنازه‌شون کشف شد، یک جریان‌های رخ داد که اونجا فعل و انفعالاتی در قبرستان انجام شد و بدن سالم بعد از 50 و چند سال سالم اون آقایی که این جریان نقل میکرد به خود من نقل کرد، خب من رفتم جلو که اون مأمور اون جریان ها بوده، میگفت که کفن رم زدم کنار، کفن سالم، به پسرم گفتم این ته کفن رو گرفت و خود منم سر کفن رو گرفتم، از اون جوی بود میخواستیم بذاریم این طرف گذاشتم این طرف و بعد هم من آمدم جلو کفن و صورت رو باز کردم به پسرم گفتم عکس بگیر، این گرفتم این گونه ایشان را هنوز مثل این که تازه یه همچه شخصیش ایشان رو وقت خودش آزمایش میکرده، پسرش نفهم به من، پسرش میگفت رفتم دو اتاق دادم پدرم سرش رو زانوش سلام کردم و بعدم جواب سلام داد گفتم پدر تو چی فکر میکنیم؟ گفتم فکر میکنم اگه آقا امام زمان علیه السلام بفرماین به من که تو اسمش حسن بود پسر حسن رو بکش چه کام میکنم؟ میگه ما غلط کرده دیگه از کارا نمی کنه، اگه هر کار کرده عفوش کنید، یک اجازه بدید در مقابل چنین و چنان کار خوب بکنه، تعلل میکنم یا اینکه چون آقا گفتم بکش سریع میکشم. دارم فکر میکنم که در ارتباط با فرموده حضرت چقدر تسلیمم، چقدر آمادگی دارم، چقدر تسلیمم، یه فکر میکنم. پسرشون آدم شوخی هم بود، من به پدر گفتم پدر اما من اگر آقا به فرمان پدرت رو بکشه هیچ معطل نمی کنم معطل ندیدن اینجوریه که، ولی حق با پدر بوده، اون پختگی پدر مسئله آقا. و در هر حال اینجوریست که در ارتباط با برنامه های الهی تسلیم بودن، این دیگه خودش بازی مقام خاصی. خب حالا حضرت ابراهیم علیه السلام یه همچه برنامه هایی اون وقت، اما وقتی ابراهیم کربلا رو در نظر بگیریم، آقا امام حسین علیه السلام، اون وقت ببینیم که باز کار قابل نسبت نیست. از گوسفند گذشتن کجا و بعد هم در ارتباط با حضرت اسماعیل هم ایشان امتحان خودشون دادن مشخصه، و اما در این حال نکات و لطائفی تو کار هست که در ارتباط با آقا امام حسین علیه السلام و کربلا و جریان های کربلا چه وضعی بوده که همچه که نگاه کردن آقا حضرت علی اکبر طرف میدان دارن میدون، دستاشون به دعا بلند کردن اللهم اشهد علی هؤلاء فقد برز الیهم غلام و اشبه الناس برسولک خلقان و خلقان و من تنها. چه وضع عجیب بوده، چه اوضاعی بوده. ایشان رفتن به طرف میدان اما دل آقای امام حسین علیه السلام هم دارد میرد. آری چه درست گفته است که در رفتن جان از بدن گویان هر نوعی سخن، من خود به چشم خیشتن دیدم که جانم می رود، آرام جانم می رود. رفتن طرف میدان، یه وقتم صدا زدن بابا بابا الان از دست جدم سیراب شدن، یا امام حسین به عجل آمدن، وقتی رسیدن کنار بدن علی اکبر ببینن بدنی قطع قطع روی زمین. السلام علیک یا علی ابن حسین یا No. سخت ناراحت و متاثرم معلوم پسرم ولدی علی الدنیا لا بعدک الوفا گفتن دل آرام نمیشد خم شدن صورت بر صورت آنی